در ادامه توجهتون رو جلب میکنین به برنامه سفرنامه خوانی که به مدت 14 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب آماده پخش شده. به اتفاق میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من مجید عرفانیان هستم، فعال گردشگری و بلاگر سفر. در خدمت شما هستم برای ادامه روایت سفر به لندن خودم، سفرنامه لندن. تا اونجا پیش رفتیم که 3 روز از سفر رو با هم مرور کردیم و صبح روز 4 من میخواستم برم به یه محله ای از لندن که خیلی خیلی محله خاصیه. یادم میاد قدیم ترها که به این محله رفته بودم، انقدر دیدن آدم ها و دیدن مغازه ها و فضایی که اونجا بود عجیب بود برام که همچنان این علامت سوال بزرگ توی ذهنم بود که چطور همچین فضایی میتونه توی شهر وجود داشته باشه. و خب قصدم این بود که برم توی همین فضای عجیب و غریب، جایی که محله‌ای هست به اسم کمدن. باید میرفتم کمدن تاون و اونجا خلاصه ثبت میکردم این تصاویر عجیب و غریب رو. با استفاده از مترو مثل روزهای قبل از هتل راه افتادم و باز با یک بار عوض کردن خط رسیدم به دقیقاً ایستگاه مترویی که به نام همین محله نامگذاری شده، کمدن تاون. از گاه مترو که اومدم بیرون، دقیقاً دم ورودی و خروجی ایستگاه مترو اولین شوک بهم وارد شد. یک عروس و دامادی رو دیدم که موهای خودشون رو به صورت خیلی خیلی عجیب و غریب به صورت این سیخ سیخ شده آرایش کرده بودند و چهره های خودشون رو با کشیدن خطوط اضافی توی صورت به شکل خاصی در آورده بودند و داشتن عکاسی عروسی خودشون رو انجام میدادن. آره، این دقیقا همون چیزی بود که اون دفعه هم دیده بودم. در واقع این محله کمدن محله آدمای خاصه که قیافه های خاص و لباس های خاص و چیزهای عجیب غریبی رو میپوشن و خلاصه خودشون رو به شکل های عجیب غریب در میارن. راه افتادم توی خیابون اصلی به سمت اون فضای بسیار جذابی که برای رستوران ها تعبیه شده توی این منطقه. یه جایی هست که پاتوق علاقه مندای به غذا هست. از خیابون اصلی حرکت کردم، خیابونی که بهش میگن کمدن بالا، خیابون کمدن بالا یا کمدن های استریت، رفتم به سمت بالا و همینطور دکور مغازه ها بود که دهان من رو از سرجا باز میکرد. واقعا مثلا یه دکور مغازه یک مار بزرگی بود که به صورت سه‌بعدی ساخته شده بود و نصب شده بود. یه ذره جلوتر دکور یه مغازه یک لب خیلی بزرگ بود که به صورت سه‌بعدی ساخته شده بود و یه سیگار توش بود. یه ذره جلوتر سر یه فیل دکوره مغازه بود. خلاصه تصاویر انقدر عجیب و غریبن که همینطور که شما توی این خیابون حرکت میکنین فقط گردنتون از این ور به اون ور میچرخه تا ببینین که دکوره مغازه بعدی به چه صورته. فکر کنم یه مسیر کوتاهی که اگر بخوایم بدون توقفتایی بکنیم شاید مثلا توی 5 دقیقه بشه گذشت. من حدود 45 دقیقه طول کشید تا این مسیر رو طی کردم، چون تک تک مغازه ها رو وامیستادم تصویر میگرفتم و واقعا با دیدنشون برای بار چندم تعجب میکردم. تقریبا رسیدم به نزدیکی اون قسمتی که میخواستم برم، تو قسمت رستوران ها و کافه ها، و به کانال آب رسیدم. اون کانال آب هم اسمش از کانال آب ریجنس، و چون نزدیک هست به اون پارک ریجنس که دیشب در واقع توی برنامه براتون گفتم، اسم این کانال کانال ریجنس هست و خیلی خیلی فضاهای جالبی تعبیه شده توش. یه قایق‌های نسبتاً کوتاه اما کشیده ای اونجا وجود داره که توریست ها میتونن برن بلیت بگیرن، سوار این قایق ها بشن و یه گشتی توی این کانال نسبتاً وسیع میتونن بزنن. از همه مهمتر کسایی که میان اینجا واقعا میان برای تجربه غذا، چون بازار غذای کمدن انقدر جذابه، انقدر غرفه های متنوعی توش هست که شما اونجا گیج میشید که از کدوم غرفه غذا یا نوشیدنی بگیرید. همه ملیت ها معمولا اینجا حضور دارن، غرفه دارن، از غذای شرق آسیایی بگیرید، چینی، تایلندی، اندونزیایی تا غذاهای آمریکای جنوبی، غذای برزیلی، غذای مکزیکی تا غذاهای خاورمیانه، مثلا غذای لبنانی، غذاهای عربی. من یادمه دفعه قبل که اومده بودم به این منطقه حتی یک رستوران ایرانی هم وجود داشت، یک رستورانی که کباب و جوجه کباب رو همونجا جلوی مشتری درست میکرد و میداد، ولی این دفعه نتونستم پیداش بکنم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
به هر حال گشتی توی این منطقه زیبا زدم توی بازار غذا. خیلی پل قشنگی طراحی شده روی این کانال که میشه ساندویچ رو گرفت، میشه غذا رو گرفت و میشه اومد روی این پل ایستاد و یک چشم‌انداز خیلی زیبا رو از کل این کانال در تیررس دید داشت و از دیدنش واقعا لذت برد. من به خودم که اومدم دیدم یه چیزی هول و هوش شاید مثلا بگم سه ساعت و نیم از وقتم رو توی این منطقه گذروندم و خیلی وقت تلف کرده بودم، چون باید هرچه سریعتر میرفتم به سمت شرق لندن، جایی که برج‌های سر به فلک کشیده لندن وجود داره، منطقه بیزنسی، در واقع منطقه تجاری لندن، اون جایی که معروف هست به منهتن لندن، جایی که خیلی خیلی برج ها تراکم دارن و ارتفاع ساختمون ها خیلی بلنده، توی شرق لندن، جایی که خیلی توریستی نیست دیگه، بیشتر فقط به درد مردمان عادی لندن میخوره. اما خب من دوست داشتم برم اونجا و تجربه بودن در اون فضا رو هم داشته باشم و از اونجا هم تصویر بگیرم. سوار مترو شدم، یه مسیری رو با مترو رفتم، بعد ناچار شدم از مترو پیاده بشم، اومدم سوار یه سیستم حمل و نقل دیگه شهری در لندن شدم که این سیستم بالای زمین حرکت میکنه، البته مونوریل نیست، یه سیستم شبیه به مترو، فقط با این تفاوت که به جای اینکه از زیر زمین بره روی زمین حرکت میکنه و خود لندنیا بهش میگن اوورگراوند. لندنیا به متروشون میگن اندرگراوند و به این شبکه میگن اوورگراوند. خلاصه سوار اوورگراوند شدم و رفتم به سمت شرق لندن. یه تیکه کوتاهی رو هم ناچار شدم پیاده برم تا در نهایت رسیدم به یک ایستگاهی که بخوام تلفظ خود لندنیا رو بگم بهش میگن کناری وارف. کناری وارف یه جاییه که وسط این برج‌ها قرار داره و من وقتی از ایستگاه عظیم مترو کناری وارف اومدم بیرون، دقیقا ناچار بودم که فقط و فقط سرمو به سمت بالا بگیرم تا این ارتفاع بلند برج‌ها رو بتونم درک بکنم. خیلی چیز خاصی برای دیدن نیست، یعنی انقدر اونجا برجه و فقط آدمهایی که ببینید با لباسهای رسمی و لباسهای بیزنسی همه با سرعت زیاد در حال حرکتن، دارن میرن و میان و مشخصه که اونجا فقط یک زندگی کاری جریان داره. برای همین موندنم اونجا خیلی طولانی نشد، چون حتی یه کافه‌ای که جای خوبی باشه و من بتونم یه دید خوبی به این منطقه داشته باشم پیدا نکردم. کافه بودم و داخل فضاهای سرپوشیده و مرکز خریدی که اونجا هست، ولی خب خیلی برای من جذاب نبود. برای همین تصمیم گرفتم که دوباره سوار بشم و این دفعه برم برای یک تجربه خاص داخل شهر لندن. هواپیمایی امارات اومده و یه سرمایه گذاری رو تو این شهر انجام داده و یه تلکابین ساخته. داخل شهر لندن یه تلکابینی هستش که یه جزیره‌ای رو، در واقع شبه جزیره‌ای رو در دل لندن وصل میکنه به قسمت شمالی رود تیمز و من رسیدم به اون تلکابین. تصمیم گرفتم که سوار تلکابین بشم و بتونم تصاویر خیلی خوبی رو از لندن ثبت بکنم، ولی خب میخوام که از شما خواهش بکنم که ادامه این ماجرا رو و ماجرای دیدن لندن از بالا و بقیه لندن گردی ها رو در قسمت بعدی همراه من باشید. ممنون از همراهیتون، تا به زودی.
اوقات شبانگاهی خوبی داشته باشید شنوندگان ارجمند. برنامه سفرنامه خانی رو با هم شنیدیم و از طریق امواج رادیویی سفری داشتیم به همراه دوست عزیزمون به لندن و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید در شبکه رادیویی فرهنگ و در امتداد شب ما رو بشنوید. دعوت میکنیم که به اتفاق برنامه رؤیای کاغذی رو به مدت 15 دقیقه شنونده باشیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند هست و جان، شب بخیر، سلام. امشب هم با رویای کاغذی همراه شما دوستداران کتاب و موسیقی هستیم. در این هنگامه شب با نسیم بهاری همراه می شویم و بخش هایی از کتاب پرتقال خونی را برایتان روایت می کنیم. پرتقال خونی یک رمان ایرانی نوشته پروانه سراوانی است که انتشارات آموت آن را منتشر کرده. پرتقال خونی اولین رمان نویسنده است که موفق به کسب جایزه رمان اول ماندگار شده است. از این نویسنده علاوه بر کتاب پرتقال خونی، مجموعه شعر صبحانه دو نفره و رمان پشت کوچه های تردید هم منتشر شده. پروانه سراوانی مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دارد و فعالیت‌های ادبی خود را از دوران نوجوانی شروع کرده. کتاب پرتقال خونی شرح حال یک خانواده است که به وسیله عشق محافظت می‌شود. عشقی مادرانه، عشقی که باعث می‌شود قهرمان قصه به آن سوی مرزها برود و برای فراهم کردن آسایش پسرانش با خطرهای فراوانی روبرو شود. شدم ریحان، خسته شدم از بس توی زندگی مرد بودم نه زن، از بس زنیت خودم رو فراموش کردم و به جای مرد زندگیم بار همه چی رو به دوش کشیدم، از بس مرد بودم، از بس توی زندگیم همه مردها خسیس بودن و پولو بیشتر از زن و بچهشون دوست داشتن. پدر من برای هر دم و بازدمشم چرتکه مینداخت. نگاه که میکردی میدیدی نصف بیشتر مردم این شهر خسیسن و پول به جونشون بسته است، همین شهلا با درآمد شوهرش و درآمد مغازه کالای خواب فروشیش همیشه دنبال پول میگرده. همیشه قصه فروش بیشتر مغازه های دیگران رو میخوره. همیشه عصر به عصر توی یه پاساژ میچرخه و از همه آمار میگیره تا ببینه کی یه قرون بیشتر از خودش فروش داشته. همیشه هم توی روی همه میگه خوش به حالتون که پول میبرید خونه. من باید جیب خودم رو سوراخ کنم. شما بخشی از کتاب پرتغال خونی نوشته پروانه سراوانی را میشنوید. شهلا در رو پشت سرش بست. به صندل‌هایش نگاه می‌کردم. صندل‌ها به پایش گشاد بود، لابد یکی از جنس‌هایی بود که روی دستش مانده بود و دلش نیامده بود به کسی بدهد. خودش می‌پوشید که مبادا دوزار ضرر کرده باشد. خدایا چقدر بدجنس شدم من؟ کم نیاورده بودم، اما کم آوردن از آن حسای مزخرفی است که قبل از اتفاق افتادن بویش می آید. نوعی الهام غیر قابل توضیح دارد. حس می کنی همین روزهاست که خم بشوی و بعد بشکنی. حسش قبل تر می آید و دمار از روزگارت در می آورد.
در این لحظه قطعی را تقدیمتان می‌کنیم به نام رسیدن کشتی به ساحل دور اثر کنیو فوک. این قطعه از آلبوم سفر با قایق بادی خیالی انتخاب شده. بشنوید و لذت ببرید.
قطعی که شنیدید رسیدن کشتی به ساحل دور بود از آلبوم سفر با قایق بادی خیالی به آهنگسازی کنیو فوک که امیدوارم لذت برده باشید.
صدایش بد جوری آشنا بود. سر بلند کردم که صاحب صدا رو بشناسم. خدایا این زن کی بود؟ این زن با چشمای مهربان، با دستهای مهربان، با صدای مهربان. ناگهان شب حافظ و آواز به ذهنم هجوم آورد. دستهای خودش کاشته بود. وقتی اولین پسرش به دنیا آمده بود، چند سال بعد وقتی درخت برای اولین بار میوه داد، پرویز هم دنیا آمده بود. پرتقال‌های خونی را هیچ وقت نفروختند. پشت جلد این کتاب می‌خوانیم پرتقال خونی داستانی عاشقانه نیست، اما عشق عنصر اصلی آن است. عشقی مادرانه که نازلی را به آن سوی مرزها می‌کشاند تا برای فراهم کردن آسایش پسرانش تن به خطر بسپارد و تا مرز مرگ و زندگی پیش برود. شما بخشی از کتاب پرتقال خونی نوشته پروانه سراوانی را شنیدید. این کتاب را انتشارات آموت روانه بازار کرده. شب و روز شما لبریز از عشق. خداحافظ.